استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان ملل متحد میگوید که بسیاری خانواده ها در افغانستان بر اثر فقر و از روی ناامیدی مجبور شدند که دختران خود را در سن کم به شوهر بدهند. این سازمان در اعلامیه امروز به نقل از مرسل فصیحی، یک دختر 17 ساله افغانستان، نوشته که این غم‌انگیز است، زیرا یک کودک چگونه می تواند فرزندی را به دنیا بیاورد و بزرگ کند. او گفته است که در این سن باید درس بخوانند و زمان ازدواجشان نیست. مرسل و دیگر دانش آموزان بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور از آموزش محروم شدند. با وصف درخواست‌های مکرر برای بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، طالبان این مکتب‌ها را بسته نگه داشتند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید اگر چاهای آب سرپوش گذاری نشوند، مالکان چاهای بی سرپوش تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، در این باره امروز در پیام به رسانه ها گفت:
طول و مسئولین تا هدایت ورکول کی
با تمام اداره های زیربط هدایت داده می شود که در ولایت هایشان به صاحبان چاه ها اطلاع دهند تا سر چاه های خود را بپوشانند. در صورت عدم این کار، آنها به اداره عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
در این اواخر از چندین رویداد افتادن کودکان و زنان به چاهای بی سرپوش عمدتاً در ولایت‌های جنوبی افغانستان گزارش شده است. در تازه‌ترین مورد، یک زن پس از چندین ساعت از چاه در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند زنده بیرون کشیده شد، اما پیش از آن برخی از این رویدادها به مرگ کودکان انجامیده بود. با ادامه اعتراض‌ها در ایران، حکومت این کشور بر خدمات اینترنت محدودیت وضع کرده است. یک نهاد نظارت کننده بر وبسایت‌ها موسوم به نت بلاکس دیروز گزارش داد که فعالیت اسکایپ در ایران متوقف شده است. پیش از این بر خدمات اینستاگرام و واتساپ محدودیت وضع شده بود. اعتراض‌ها در ایران امروز وارد نهمین روز شد. این اعتراضات پس از خبر مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، آغاز شد. او در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. مهسا به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود. معترضان ادعا می‌کنند که او در توقیف لتو کوب شده بود. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از نیروهای روسی خواسته که تسلیم شوند و از جنگ دست بکشند. زلنسکی ضمانت داده که سربازان تسلیم شده روسی مصدوم خواهند بود. در همین حال واکنش ها در برابر آنچه همه‌پرسی در مناطق تحت کنترل روسیه در اوکراین رواندازی شده ادامه دارد. بیشتر در جریان همین برنامه. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: کرسی افغانستان در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد امسال هم خالی است.
امسال هم افغانستان و میانمار در مجمع عمومی صحبت نمی کنند.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می کنیم. رئیس جمهور اوکراین به سربازان روسی گفته که اگر تسلیم شوند مسئول خواهند بود. و در برنامه شکست سکوت،
ابتکار از خود نشان بدهند و مخاطر مسترد عملا باز کنند، چون که مردم ما به تعلیم تربیت افتران چون زیاد علاقه‌مند است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی حکومت مخلوعی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته که در اجلاس مجمع عمومی این سازمان به نمایندگی از افغانستان کسی صحبت نمی کند. این دومین سال است که کرسی افغانستان در این اجلاس خالی می ماند. بیشتر در این گزارش.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید امسال هم به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد کسی سخنرانی نمی کند. آقای فایق ناوقت روز شنبه در صفحه تویترش نوشته است: افغانستان و میانمار بنابر توافق و پیشینه‌ای که سال گذشته در مجمع عمومی ایجاد گردید و صحبت نکردند، امسال هم به همان منوال افغانستان و میانمار در مجمع عمومی صحبت نمی کنند. او افزوده، اما قرار است در نشست شورای امنیت که به تاریخ 27 سپتامبر در مورد افغانستان برگزار می شود اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. نصیر احمد فائق پس از استعفای غلام محمد اسحاق زی نماینده نظام جمهوری مخلوع افغانستان در سازمان ملل سرپرست این نمایندگی شد. سازمان ملل متحد سال گذشته پیش از ایجاد برگزاری مجمع عمومی تصمیم گرفت که در این نشست به نمایندگی از افغانستان و میانمار کسی صحبت نکند، زیرا به گفته این سازمان این دو کشور مقام مسئول نداشتند. سال گذشته با حاکمیت طالبان نظام جمهوری فرو پاشید و در میانمار کودتا صورت گرفت. حکومت طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده دائمی در این سازمان تعیین کردند، اما سازمان ملل متحد این کرسی را به او نداد. تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جاوید احمد قایم سفیر پیشین افغانستان در چین میگوید صحبت نکردن به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی بالای افغانها و سیاست خارجی افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت.
ابتدا که این مسئله حیثیت جهانی حاکمان فعلی را نشان میدهد. مهمتر از همه مردم افغانستان در حال حاضر مشکل دارند و زمانی که کسی به نمایندگی از آنها صحبت نکند، این مشکلات در سطح جهانی نیز مطرح نخواهد شد. اکنون بر علاوه فقر و بدبختی در کشور، ناامنی نیز وجود دارد. شماری از کشورهای دیگر از این وضعیت استفاده می کنند. یک کسی به نمایندگی از افغانستان در همسایگی صحبت می کند، یکی آنها را متهم می کند، اما کسی نیست که بتواند از خود دفاع کند و وضعیت اصلی افغانستان را به جهان معرفی کند.
گفته نیست پس از آن که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، بحران اقتصادی در این کشور به میان آمد و تعداد از سازمان‌های بین المللی و رسانه‌های معتبر هر از گاهی در مورد وضعیت بد بشری گزارش می‌دهند، آنچه که طالبان آن را رد می‌کنند. حکومت طالبان با این وجود هر از گاهی خواستار توجه جدی جامعه جهانی و سازمان ملل به وضعیت افغان‌ها می‌شوند.
همین اکنون عزیز الدین معارج دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی از طریق تلفن با ماست. آقای معارج سلام، به برنامه خوش آمدید. عدم حضور افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به چی معناست؟
تشکر از شما. چون افغانستان از سال 1946 وضعیت سازمان ملل متحد را داره و تا امروز و تا این لحظه را می وضعیت ساز خلاص شده، لازم به این بود که حضور افغانستان در اونجا مطرح می بودن و یکی از نماینده باعث ناظر اشتراک میکرد، اما متاسفانه که طالبان افغانستان در طول بیشتر از یک سال شرایط جهان بپذیره و یک دولت میاری و استاندارد داخل کشور و همچنان با میارای بندلی جهان خدایار بسازه تا بتانه که جهان رو به رسمیت بشناسه و خصوصا سازمان ملل متحد باید نماینده می داشتن و اوجه حضور می داشتن، چون مسائل زیاد در مورد افغانستان در مورد مشکلات شوری افغانستان مطرح شد، خصوصا در مورد مساعدت به ملت افغانستان، آزادی بشر، تعلیم و آموزش دختران، برگشت خانم ها دوباره به زندگی اجتماعی با وظایفشان. در این مورد باید یک کسی از افغانستان می بودن که در حضور از این مطالب مطرح می شد، هم پاسخ رحم می شد و هم در زمینه تعهد برای جهان یک اطمینان داده می شد که جهان اطمینان به این مورد حاصل می کرد که اقدامات بعدی آینده را در خصوص مساعدت افغانستان در دست می گرفتن. اما متاسفانه که چنین مساله صورت نگرفت و این چانس و این امکان افغانا از دست دادن.
آقای معارج، قبلا سرپرست نمایندگی حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست‌های این سازمان درباره افغانستان صحبت کرده، اما در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد امسال چرا به نظر شما به او فرصت داده نشده که سخنرانی بکند؟
دو مسئله اینجا بسیار مهم است. یکی نماینده افغانستان که از طرف امریکا غرب تعیین شده به نام نصیر احمد فائق، چنین نمایندگی از رژیم سابق نمیتونه بخاطر که رژیم سابق سقوط کرده و خود امریکا و ملل متحد هم رئیس جمهور سابقه را از دست رهبرای جهان کشیدن. و ضمناً طالبان هم نسیر احمد فایق تایید نکردن که فعلا در این جغرافیا حاکمیت دارن، یعنی حاکمیت قدران نفوس به ازای دادت فعلا طالبان ایجا است، ولی که مشروعیت داخلی و بینونی نظری سوار بعدی است، اما فیزیکی جو حضور دارن، حاکمیت دارن. بنان یا سوال شاهین در باید سنمدی خود تایین کرد و رو ملده متحد بنابرای آدم شناخت رسمی افغانستان و افغانستان طالبان و از او را رد کردن، یعنی نخواستن که او داشته باشه. این مشکلی هست که فعلا نمیتونه کسی دیجا سخنرانی کنه و ای که آقای نصیر احمد فایق از سخنرانی خود باورزده کار خوبه کردن، مخاطر که او هم مشروعیت حقوقی نداره، جایی که نمایندگی نه از طالب کرده میتونه و نه از رژیم سابق. بنان لازم به ای بودن چون ملت افغانستان یک ملت عظیم و کتلی بسیار بزرگ و باید کشور در جهان است و در وضعیت افغانستان هم فسخ نشده، سازمان ملل متحد نماینده ملت افغانستان را باید ناظر میپذیرفتن کار خوبی بود، اما اصولا از لحاظ منشور سازمان ملل متحد یا حقوق بردوان نمیتونستن مثلا کسی که رسمیت نداشته باشه و یا رسمی معرفی نشده باشه او سخنرانی کنه. این مشکلی بود که نگذاشتن که کسی از افغان ها سخنرانی کنه یا موضوعگیری و پالیسی افغانستان تشریح کنه. تشکر. چون معمولا پالیسی افغانستان تشریح میشه، چون پالیسی دولت که مشروعیت نداشته باشه لازم نیست که ارائه شه.
عدم پذیرش نماینده طالبان در سازمان ملل متحد چی پیامی را به حکومت طالبان میرساند؟
به این پیام میرساند که شما مشروعیت جهانی ندارید، نتانستین یک حکومت معیاری و استاندارد در داخل افغانستان داشته باشین، شما ناقص حقوق بشر هستین و همچنان معیارهای بین‌المللی را نپذیرفتین، بنابراین مجموع باعث عدالت را نپذیرفتین.
تشکر از شما. گفتگوی بود با عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
یک و 12 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. شماری از فعالان حقوق زن رفتار طالبان را با دختران و زنان در افغانستان ظالمانه خوانده و خواستار تغییر این رفتار شدند. در همین حال شارژ دفیر جدید سفارت ایالات متحده برای افغانستان گفته که از برنامه های حمایت میکنند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را توسعه دهد. آرش همایون گزارش می‌دهد.
سنا اعجاز یکی از اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتون رفتار جاری با زنان در افغانستان را ظالمانه خوانده و خواستار پایان دادن به آن شده است. سنا اعجاز دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
جنبش تحفظ پشتون صدای محکومیت تخطی ها از حقوق بشر را در هر کجا که باشد بلند می کند و در هر کجا که حقوق اساسی بشری نقض شود با آن مخالفت می کند. افغانستان وطن خود ماست. در آنجا رفتار که علیه زنان جریان دارد و نظر ما سراسر ظلم کامل است.
ده سراسر ظلم ده.
در این حال بخش آسیا پاسیفیک کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR نیز در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان عمیقا ابراز نگرانی کرده است. این اداره روز گذشته در توییتر خود نوشته که علاوه بر محدودیت هایی که روی رفت و آمد، کار و تحصیل زنان وجود دارد، امنیت آنها نیز در معرض خطر قرار دارد. به گفته کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، برای تأمین آینده مرفه در افغانستان باید حقوق زنان و دختران افغان رعایت شود. کارن دکر شارژ‌دفیر جدید ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان هم دیروز در سلسله از توییت‌ها گفته که آنها از برنامه‌های در افغانستان حمایت می‌کنند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را توسعه دهد. بیش از یک سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این مدت به دختران اجازه آموزش بیشتر از صنف ششم داده نشده و زنان افغان هم در اکثر مؤسسات از کار منع شده و محدودیت‌ها بر آنها افزایش یافته است.
نحمد الله Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi
مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور اوکراین از نیروهای روسی خواسته که تسلیم شوند و از جنگ دست بکشند. ولودیمیر زلنسکی ضمانت داده که سربازان تسلیم شده روسی مسئول خواهند بود. این سو واکنش ها در برابر آنچه همه‌پرسی در مناطق تحت کنترل روسیه در اوکراین راه‌اندازی شده ادامه دارد. جاوید نعیمی تحولات اوکراین را دنبال کرده و همین اکنون در استدیو است. نعیمی صاحب، نخست درباره اظهارات رئیس جمهور اوکراین بیشتر بگو.
تشکر. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با سربازان روسی سه ضمانت داده. نخست این که با اونا برخورد درست بشری صورت خواهد گرفت. دوم، هیچ کس از تسلیم شدن آنها در روسیه آگاه نخواهد شد. و سوم و اخیرش هم این که اگر سربازان تسلیم شده نگرانی از بازگشت به روسیه دارند، برای اونا هم تدابیر در نظر گرفته خواهد شد. ولادیمیر زلنسکی شب گذشته پیامش را به زبان روسی به نیروهای این کشور رساند. او خطاب به سربازان روسی گفته که بهتر است این نیروها در جنگ اشتراک نکنند، در غیر آن به عنوان مجرم جنگی در کشور خارجی کشته می شوند. این اظهارات رئیس جمهور اوکراین پس از آن صورت می گیرد که روسیه اعزام قسمی شمار دیگر از نیروهای ذخیره خود را برای تقویت سایر نظامیان این کشور در اوکراین آغاز کرده. زلنسکی این اقدام را که از سوی همتای روسیش ولادیمیر پوتین در 21 سپتامبر اعلام شد نگویش کرده، او را جنایت خوانده. همزمان پوتین فرمان را دیروز صادر کرد که بر اساس آن هر سرباز تسلیم شده روسی به اوکراین به مجازات 10 سال زندان محکوم خواهد شد.
اقدامی که به عنوان همه‌پرسی انتقاد برانگیز از سوی مسکو برای پیوستن 4 منطقه اوکراین با روسیه راه‌اندازی شده به کجا رسیده؟ آیا نتیجه اعلام شده؟
فروغ، روز دوم هانچی همه‌پرسی برای پیوستن 4 منطقه اوکراین با روسیه راه‌اندازی شده بود، دیروز هم سپری شد. این روند در مناطق لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوروژیا که اکنون به صورت قسمی در کنترل روسیه هستند با اعتراض‌های اوکراین، غرب و سازمان ملل متحد همراه شده، زیرا بر اساس قوانین بین المللی گفته شده که مشروعیت ندارند. هیچ ناظر مستقل در این همه‌پرسی روسیه اشتراک نداره و حتی به گفته دفتر لویدرستیز اوکراین کارمندان کمیسیون انتخابات از سوی نیروهای نظامی در هر حوزه امروهی می شوند. 4 منطقه اوکراین که اکنون به صورت قسمی در کنترل روسیه قرار داره، حدود 15% خاک اوکراین را تشکیل می ده. رئیس جمهور اوکراین از رهبران جهان خواسته تا این اقدام را نکوهش بکنند، زیرا با باور و روند فعلی مشابه با همه پرسی به معنای الحاق بخش از خاک اوکراین با روسیه است. در واشنگتن رئیس جمهور جو بایدن این اقدام را نکوهش کرده و از وضع تحریم های تازه بر روسیه هشدار داده. در منطقه ماریوپول اوکراین بیش از 100 تن گرده هم آمده و بر آنچه همه‌پرسی غیر قانونی از سویشان خوانده شده اعتراض کردند. تا هنوز نتیجه اقدام معلوم نیست، اما مسکو در سال 2014 همه‌پرسی مشابه را در کریمیای اوکراین راه اندازی کرده بود و در نتیجه این جزیره به خاک روسیه ملحق شد.
تشکر از شما جاوید نعیمی. در باره تحولات اوکراین جزئیات میداد. ساعت 1:08 پس از چاشت به وقت افغانستان است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود.
بیشتر از خبر،
مرور بر مطبوعات جهان پس از یک وقفه کوتاه. نشریه ایرویشیا ریویو مطلب را تحت عنوان نقشه را برای افغانستان سلامیس نشر کرده است. در آغاز مطلب از امریکا انتقاد شده که به گفته نویسنده طی 20 سال حضورش در افغانستان خواسته یا نخواسته به ساختن این کشور با پایه های قوی سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک توجه نکرد. در مطلب آمده که نیروهای آمریکایی پیش از دستیابی به کدام توافق سیاسی درازمدت میان همه از دینفعان در افغانستان این کشور را ترک کردند. به باور نویسنده، اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در روشنایی موافقتنامه دوحه افغانستان را به طالبان واگذار کرد. این موافقتنامه در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه فوریه سال 2020 بین آمریکا و طالبان امضا شد. در مطلب یورویشیا ریویو به چالش‌های فراروی طالبان هم اشاره شده و آماده است که مشکلات داخلی و خارجی طالبان رو به افزایش است. به باور نویسنده، حکومت طالبان با سه چالش عمده روبروست. نخست وضعیت ناگوار اقتصادی و بحران بشری، دوم وضعیت شکنند امنیتی به خصوص انسجام دوباره گروه ضد طالبان در پنجشیر و چالش سوم این است که طالبان نمی توانند یک پالیسی خارجی مناسب را در برابر همسایه های افغانستان به ویژه پاکستان اختیار کنند. در ادامه یه مطلب می خوانیم که پس از سقوط کابل، بسیاری ها به این باور بودند که طالبان تغییر کردند و از اشتباهات گذشته خود آموختند و آن را تکرار نخواهند کرد. اما به گفته یه نویسنده بدبختانه چنین نبود. و انستیتوت شرق میانه مطلبی دارد که عنوانش است آیا ایران برای مبارزه با گروه دولت اسلامی به القاعده رجوع خواهد کرد؟ در مطلب می خوانیم که با بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان و با در نظر داشت کوتاه آمدن طالبان برای سرکوب داعش، ایران از آغاز جنگ احتمالی داخلی در کشور همسایه‌اش نگران است و به این باور است که دامنه این جنگ به ایران گسترش خواهد یافت. در چنین وضعیت ایران شاید راه‌های مؤثرتر را برای مقابله با شاخه ولایت خراسان داعش در پیش گیرد. در مطلب آماده است که گزارش‌های زد و نقیض درباره تعامل ایران با القاعده و دیگر گروه‌های تندرو سنی وجود دارد. برخی ها حتی ادعا می‌کنند که ایران به پایگاه عملیاتی القاعده مبدل شده است. هرچند در این باره شک و تردید وجود دارد، اما بر اساس مطلب انستیتوت شرق میانه، ایران سابقه طولانی در استفاده از یک دشمن علیه دشمن دیگر دارد. ایران در سال 2015 به این نتیجه رسید که حکومت پیشین افغانستان توان مبارزه با داعش را ندارد، از این رو تهران تماسش با طالبان را گسترش داد. نویسنده باور دارد که با افزایش نگرانی های امنیتی در امتداد مرز شرقی ایران، تهران ممکن است تلاش کند که از رقابت بین گروه های تندرو به نفع خود استفاده کند.
تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم و ساعت 1:30 فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه شکست سکوت. سپاس که با رادیو آزادی هستید. با کاهش قیمت قالین افغانی، برخی از زنان قالین باف در هرات میگویند که درآمدهای خود را از دست دادند. بیشتر از 80% قالین افغانی از سوی زنان در شهر هرات بافته می شود. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر.
آرزو با دستمزد کمتر از سال گذشته همراه با 3 زن دیگر در یک کارگاه قالین بافی در شهر هرات مصروف بافتن یک قالین 12 متر هستند. این زن 29 ساله مادر 4 فرزند است و 6 سال می شود که مصروف بافتن قالین های سنتی است. آرزو می گوید در سال گذشته هر ماه از 7 تا 10 هزار افغانی دستمزد داشت، اما از یک سال به این طرف دستمزد ماوار او فقط 3000 افغانی است. به گفته او قالین های دستبافت او و دیگر زنان نسبت به گذشته ارزانتر فروخته می شود و به همین دلیل دستمزدشان کم شده. آرزو به رادیو آزادی می گوید شوهرش بیکار است و او یگانه نان‌آور خانوادهش می باشد.
فعلا که آید چندان آید نیه، قبلا که بود آید خیلی خوب بود قلم بفی، برای فعلا که ما قلم میبافیم مثلا صبح از 8 بجه تا 12 بجه ما روز بالا قلمی، باز از ساعت 2 تو شروع میکنن تا ساعت 4 5 بجه ما قلم بافی میکن، چندان آید برای ما نمیرسه. مثلا ما نمیتونیم این زندگی که مثلا بالا ما هست همون ما چرخ کنیم. ما قبلا سابق بود خیلی خوب بود.
بر بنیاد اطلاعات اتحادیه قالین فروشان هرات، بیشتر قالین های سنتی و دستبافت افغانی به ایران و پاکستان قاچاق می شود. عزت الله یوسفی مسئول این اتحادیه می گوید بازار داخلی برای قالین های دستبافت و سنتی وجود ندارد و برخی افراد آن را با بهای اندک به کشورهای همسایه قاچاق می کنند.
امروز روز ما 30% قالین ایران ما تامین می کنیم، از این مرز اسلام قلعه به حساب قاچاقی میره، حتی با پاکستان. این قالین ما و شما، این قالین ما و شما به نام پاکستانی به نام ایرانی به خارج میره.
اتحادیه صادر کنندگان قالین در ایراد میگوید که به علت غیر فعال ماندن دهلیز هوایی و کاهش پروازهای خارجی، صادرات رسمی قالین به کشورهای اروپایی و آمریکایی متوقف شده است. او در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
در بخش صادرات از روزی که نبود دهلیزهای هوایی که ما یک چالش کلانی داریم که با بازار اروپا و بعضا شپمنت های خوردی که صادر میشه یک کمی مشکلاتی هست که متاسفانه او هم تا حال حل نشده، که او مسائلی که به خود سیستم های هوایی مربوط میشه.
مسئولان محلی طالبان در هرات میگن که بخش کلان قالین سنتی این ولایت از طریق مرزهای زمینی به کشورهای همسایه صادر میشود. به گفته محمد زبر دین پرور، رئیس صنعت و تجارت طالبان در هرات، تولیدات قالین سنتی در این ولایت امسال تا 30% افزایش یافته است.
در سال که ما شما جریان داره، الحمدلله تولیدات قالین های صنعتی به 1,200,000 متر مربع رسیده. به تیراژ 95% از این ما صادرات داشتیم و 5% استفاده داخلی داشته.
بیشتر از 90% قالین دستبافت افغانستان در حوزه شمال و حوزه غرب تولید می شود. بافت هر قالین سنتی افغانی از 3 تا 6 ماه طول می کشد. بهای یک قالین سنتی 24 متره در بازارهای داخلی تا 80,000 افغانی به فروش می رسد. به گفته اتحادیه صادرکنندگان قالین در هرات، بیشتر از 80% قالین های سنتی از سوی زنان در شهر، قریه ها و در خانه ها و کارگاه ها تولید می شود. سطحان و قالین سنتی افغانی با سبکای مختلف تولید می شود که در گذشته خریداران زیادی در بازارهای جهانی داشت. با متوقف ماندن صادرات قانونی قالین افغانی به کشورهای مختلف و ادامه قاچاق آن به کشورهای همسایه، کاروبار آرزو و هزاران زن دیگر قالین باف در هرات با آینده تاریک روبرو است.
پیام ها و نظریات شما.
معاون مؤسسه خدماتی و حرفه‌ای نابینایان افغانستان هستم. ما در کابل و بعض از ولسوالی ها و بعض ولایت تقریبا 3,000 بیشتر از این اعضا ما داریم و بر از اکثر کمک های اقتصادی نشده، بیشتر بسیار کمتر. دمی سال 2022 WFP یک تعداد را به تقریبا 800 نفر ما را کمک کردن و از طریق ریاست مهاجرین هم یک چیز کمک شد، اما متاسفانه سرمیاشت از مال استار گرفتن، یعنی یک سال شده اما هیچ کمک برایشان درک نیست.
از ولایت خود هستم، صدام محمد هستم. پارسال به می برج مای هود می سروی آمد، معلولین و شهلار سروی که تبانو یک روپیم کمک نشده، یکی به سر نفر 16 سرارد می رسه، هیچی 16 سرارد می رسه، هیچ کفایت نمی کنه.
محمد هستم، از ولایت هلمند تماس شدم. فقط از خواهش ما امین است، از موسسات WFP خواهش ما امین است که در ولایت هلمند سروی میشن صاحب، مسجد به مسجد، فقط به کسای محدود او کارت کمک رسانی برایشان میرسه، برای کسان مستحق او کارت کمک رسانی نمیرسه و نه ثبت نام میکنه. خواهش ما امین است از موسسات WFP که اگر سر میکنن فقط خانه به خانه سر بکنن.
ای افغانستان است، ای مردم شیست، این مامور شیست، اگر از اسمان ملائکه بیاره هروت ماروت بیایه اینجا شد بانی رشوت و خیشخوری و رفتاری مطلع بیشد. اینجا اگر در افغانستان هیچ وقت حق بقدر نمیرسن.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
اینجا رادیو آزادی است. سپاس از همراهیتان. تا دقایق دیگر برنامه شکست سکوت پخش می شود. از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر امروز برنامه صحت را داریم. آیست آیست اکنون رسیدیم به نیمه